در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پیش از شروع پادکست باید بگم که شنیدن این برنامه رو برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی کنم. روزی 12,000 زن، 12,000 زن در جهان در معرض خطر ناقص‌سازی اندام جنسیشون قرار می گیرن. اون چیزی که تا سالها ختنه زنان خونده می شد. ناقص‌سازی اندام جنسی زن شامل تغییر یا بریدن بخشی از اندام تناسلی زنان بدون دلیل پزشکیه که میتونه باعث عوارض سلامتی مثل عفونت شدید، درد مزمن، افسردگی، ناباروری و حتی مرگ بشه. در سطح بین‌المللی این عمل به عنوان یک نقض حقوق بشر شناخته شده و در حال حاضر بیش از 200 میلیون زن که این عمل بر روی اونها انجام شده در جهان زندگی میکنن. 17 بهمن روز جهانی مبارزه با ناقص‌سازی اندام جنسی زنان نامیده شده. به همین بهانه در برنامه این هفته صدای دیگر پای صحبت‌های فاطمه کریمی نشستم. فاطمه نویسنده و فعال حقوق زنان و متولد کرمانشاهه که اولین کتابش در سال 89 با عنوان تراژدی تن به موضوع ختنه زنان پرداخته. این کتاب در سال 90 تندیس صدیقه دولت آبادی رو به عنوان کتاب شایسته سال به خودش اختصاص داد. فاطمه حالا در فرانسه زندگی میکنه و دانشجوی دکترای جامعه شناسیه. فاطمه جان بیا از خودت شروع کنیم، از اینکه کی، کجا و چطور به موضوع ناقص‌سازی جنسی زنان علاقه‌مند شدی و این موضوع به یک علامت سوال برات تبدیل شد.
من خب دوره کارشناسی ارشد بود که من اصلا این برام مسئله شد. من واقعا هرچند که تو دوران کودکی تو مناطق ما خب این اسم این قطع آلت جنسی زنان، حالا ما به اسم ختنه زنان یا سنت کردن این رو میشناختیم، یه چیز خیلی بابی بود. یعنی تقریبا خیلی ها رو من میشناختم که این کار رو انجام میدادن، تقریبا رو دخترای هم نسل من، حتی کمی کوچکتر از من هم، و این اصلا برای من مسئله نبود. احساس میکردم مثل ختنه مردان یه چیز عادیه و همه انجام میدن. برای من سوال نبود تا اینکه من کارشناسی ارشد قبول شدم، مطالعات زنان تو دانشگاه علامه بودم و اون دوره مسائل فمینیستی واقعا، یعنی من برای اولین بار داشتم با این مسائل آشنا می شدم، جز اولین گروه ها بودیم که تو این رشته قبول شده بودیم. استادمون خانم دکتر اعزازی یک کتابی به ما معرفی کرد به اسم کتاب گل صحرا، نوشته واریس دیری که حالا خودش سفیر سازمان ملل و روی مسئله قطع آلت جنسی زنان کار میکنه.
گویا از مدل های بسیار مشهور جهان مد و فشن هم هست.
دقیقا اهل سومالی. بعد این کتاب رو بهمون داد که بخونیم و ما خوندیم. حالا منم تو خوابگاه بودم با چند تا از دوستای دیگم که هم کلاسی من بودن. من که خوندم از اینکه این دختر حالا چه جوری زندگیش عوض میشه و اینا، اصلا اون بحث قطع آلت جنسی واقعا برای من مهم نبود، اینقدر برام مسئله عادی بود. ولی برای دوستای دیگم که اونا حالا کرد نبودن، شمالی و حالا شهرهای دیگه، اصلا اینا شوک شده بودن و من از شوک اینا شوک شده بودم. چرا اینا انگار تا حالا نشنیدن، مگه خودشون انجام ندادن یا مثلا این مسئله عادی نیست؟ که حالا با هم بحث کردیم و من تازه فهمیدم که این اصلا چه مسئله و اصلا خیلی اصلا خبر ندارن. واسه همین دیگه من این شجاعت رو داشتم سر کلاس صحبت کنم که این مسئله عادیه، حداقل تو بخشی از کردستان، قسمت‌های روی روستاها یا خیلی شهرهای کوچیک، تا اونجایی که من خبر داشته باشم همچی مسئله هست و من احساس کردم یک مسئله عادیه و مثل ختنه مردان. که حالا فهمیدم همچین مسئله ای نیست و دیگه گفتن دیگه دنبال شد، دنبال سوژه میگردی. اگه همچین چیزی واقعا، چون اصلا به من باور نمی کردن، احساس می کردم واقعا توهم زدم، گفتن اگر همچین مسئله ای هست حتما روی مسئله کار کن. که منم دیگه فهمیدم که واقعا این مسئله تابو هست، کسی خبر نداره، اصلا میگن ایران همچین مسئله وجود نداره، تصمیم گرفتم روی مسئله کار کنم.
نکته خیلی جالبی رو اشاره کردی فاتی جان، به خاطر اینکه دقیقا همون حدود سال 86-87 هم بود که من کارم رو توی رادیو فردا شروع کرده بودم و در این حال که سالها بود در ایران توی حوزه زنان کار میکردم، هیچ وقت چیزی در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان یا ختنه زنان نشنیده بودم. سال 86، اواخر 86 بود که من با خبر شدم از طریق فعالان کرد، یکی از در واقع فعالان بسیار محترمی که من باهاشون صحبت میکردم، که چه اتفاقی داره میفته در کردستان، و هرچی گشتم اصلا منابع فارسی وجود نداشت در موردش که آدم بتونه بفهمه که چه اتفاقی داره میفته، با چه گستردگی داره اتفاق میفته. و من اون زمان این شانس رو پیدا کردم که بتونم با یک مادر و دختر که هر دو ختنه شده بودن گفتگو کنم. بخشی از اون گفتگو رو اینجا با هم بشنویم.
3-4 سالم بود یا یکم کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن، گفتن که مثلا بیا کارو داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، یه از دیگه منو بردن توی اتاق در اونجا دیگه، چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا گیر میزدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیخ دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در بود، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم زدنی، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت، من استرس گرفته بودم و فرستادم برم دستشویی. به مادرم گفتم که آه من الان میتونم برم دستشویی. گفت من یه خوری دیگه صبر کن. و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، چرا دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
اصلش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختران هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال منو برده بود تموم، و من اونو نگاه کردم، گفتم که تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفتم منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق دادی. این
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود داره؟
بله، بله اون میدونست، چون خودش هم کرد بود. و
زمانی که از رویا پرسیدم که آیا تنها او در خانوادهشان ختنه شده است، پاسخ داد که پیش از او مادرش هم ختنه شده بود. مادر رویا نیز حاضر شد تا از خاطرات خود از زمانی که مورد ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته بگوید، با این امید که دیگر هیچ دختری در ایران ختنه نشود.
ما 5 خواهر بودیم، خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود، بعد همه رو با هم 2-4 سال اینجوری همه رو با هم نشوندن، بعد اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشی. تو اتاق بودیم تا یکی 2 ساعت دیگه تمام شد.
آنگونه که مادر رویا میگوید همه زنان روستا ختنه شده بودند، مادرش، خواهرش، مادر شوهرش و دختران همسایه‌شان. به همین دلیل همه ختنه زن را سنتی میدانستند که باید اجرا شود.
تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باشه، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیست، اصلا چیز غیر طبیعی نبود برامون، که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی جوری شده، ولی دیگه چیزی طبیعی میدونستیم باید دختره باید، یعنی اینجوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختری جوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم میریزی، یعنی ما الان خبر نداریم شاید آمار طلاقا اکثرشون ایجوریه، یعنی اثر این عوارض ایجوری زن و شوهرها از هم زده میشن، زندگی از هم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، ایجوری تو زندگی